درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو تهران، ساعت 18 به وقت تهران است و شما همچنان شنونده امواج رادیوی اف ام ردیف 94 و ای ام ردیف 1332 هستید. امیدوارم هر کجا که هستید تنتون سالم و دلتون پر از آرامش باشه. امیدوارم که در کنار خانواده لحظه های خوبی رو بگذرونید، لحظه های خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و از خداوند منان برای شما آرامش رو میخوام. در این لحظه از شما دعوت میکنم که با رادیو تهران و با بخش دوم رادیو تهران همراه باشید و برنامه حماسی فاطمی رو گوش بدید.
خلوت شب‌های فاطمیه آکنده است از یاد یاس بینشان در سکوت معنادار شب‌های تهران.
در سکوت معنادار شب‌های تهران
خلوت شب‌های فاطمیه لبریز از عطر یاس نبوی است.
فاطمیه آمد و
فاطمیه یادآور حماسه است بی‌بدیل در تاریخ حقیقت طلبی‌های انسان.
حماسه ای سراسر شهامت و شجاعت در قالب خطبه بی نظیر فدک.
حماسه فاطمی،
حماسه فاطمی،
درک جرعه ای از دریای معارف خطبه فدکیه. مرور بخش‌هایی از خطبه فدک به روایت استاد بهروز رضوی.
اینک چرا پس از روشنگری به راهی دیگر رفتید و پس از آشکاری حق آن را پنهان نمودید و پس از رویاوری عقب نشینی کردید و پس از ایمان مشرک شدید و پس از دلاوری و شجاعت به ترس و هراس روی آوردید، آن هم در برابر جماعتی که پس از پیمان خویش سوگند خود شکستند و دینتان را به بدنامی کشیدند. پس با پیشوایان بی ایمانی مبارزه کنید که آنان پایبند سوگند خویش نیستند، تا شاید از راهی که رفتند بازگردند. آیا با جمعی که پیمان و عهد خویشتن شکستند و بر اخراج و تبعید پیامبر از شهر خویش همت گماردند و همانان آغاز نبرد کردند نمی جنگید؟ آیا از ایشان می هراسید؟ حالان که خداوند سزاوارتر و شایسته تر است تا بیمناک او باشید، البته اگر از خدا باوران هستید.
حماسه فاطمی برگیست از رنجنامه حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها پیرامون چشم پوشی از شأن نزول آیه مودت.
در سراشیبی های خیبر قلعه یهودی بود مال فدک ابن هام، اما مفصل درخت و نخل و میوه‌جات، قلعه فتح شد، تسلیم شد، آیه نازل شد.
و آت ذا القربى حقه والمسكين.
نیمه شب و آت ذا القربى حقه، هر جایی که پیغمبر فتح کنه مسلمین رکاب نزدن، شمشیری نزدن، آمدن خودشون تسلیم شدن، از آن قریمتش از آن پیغمبره، بین مسلمین تقسیم نمیشه. اینجا پیغمبر خدا همون نیمه شب فرمود و دعا به فاطمه سلام الله علیها، جبرئیل نازل شد، یا رسول الله این حق ذی‌القرباست، ذی‌القربا فاطمه السلام، نصف شب نوشت به خط مبارکش.
زهرا زهرا
بینک
شرحی مختصر بر خطبه نورانی فدکیه به روایت حجت الاسلام میردامادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده یا فاطمه الزهرا. سراسر زندگی حضرت زهرا علیها السلام انس با قرآن، تلاوت قرآن. حضرت زهرا میخوان ثابت کنن فدک حق الهیشونه، از آیات قرآن استفاده میکنن. حضرت به غصب کننده فدک فرمودن یبن ابی قحافه افی کتاب الله ترث و اباک ولا ارث و ابی؟ ای پسر ابی قحافه، آیا تو کتاب خداست که تو از پدرت ارث ببری و من فاطمه از پدرم پیغمبر ارث نبرم؟ بعدش حضرت فرمودن لقد جئت شیئا فریا، عجب مطلب تازه و زشتی بیان کردی که خلاف قرآنه. چون او ادعایی کرده بود که پیامبر فرمودن ما انبیا از خودمون چیزی ارث نمیگذاریم و هرچی از ما باقی میمونه صدقه است. حضرت زهرا علیها السلام جوابش رو با تمسک به قرآن بیان فرمودن و از قرآن استدلال کردن. فرمودن افعلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبذتموه وراء ظهورکم؟ آیا آگاهانه و عمدن کتاب خدا رو ترک میکنید و پشت سر میندازین در حال اینکه قرآن آیه ها داره در رد ادعای شما؟ اذ یقول و ورث سلیمان و داوود، آیا قرآن نمیگه سلیمان از داوود ارث برد؟ یعنی فرزندان انبیا از پدرانشون ارث میبردن و این حدیث دروغین جعلیه که به پیغمبر نسبت داده شده. یعنی کلام پیامبر و اهل بیت برخلاف قرآن که نمیشه. و آیات دیگه که حضرت در این خطبه نورانی در اثبات فدک بیان فرمودند، فدک اولا ارث نبوده، چون در زمان حیات پیامبر به حکم آیه و آت زل قربا حقه پیامبر سند و قباله فدک رو هبه کردن و بخشیدن به صدیقه طاهره. و کسی که تو زمان حیاتش شیئی رو به کسی هبه میکنه ببخشه، از ملکیتش خارج میشه و دیگه تو ارث نمیره. و اگه ارث هم باشه باز اولا به همه نسبت به پیامبر فاطمه زهراست، حق اوست. و فدک چند سالی دست حضرت زهرا اصلا بوده و چند سالی حضرت زهرا کارگزارانی رو داشتن تو فدک کار می کردن و عواید سالانه فدک رو به صدیقه طاهره می دادن و نیازمندا و مستمندان هم همه صف می کشیدن در خونه حضرت زهرا برای گدایی. خوش به حالشون که می رفتند و گدایی می کردن. در خونه کی؟ در خونه این که عالم و آدم محتاج عنایت اوست. در خونه این که جبرئیل بی اذن وارد این خانه نمی شد. اما یه روز یه عده اومدن آتیش آوردن، تهدید کردن فی بیوتن اذن الله را که قرآن در مدح اون خونه و اهالی اون خونه فرموده بود رو آتیش زدن. شب جمعه است، آتش زدن خانه حضرت زهرا علیها السلام همان و آتش زدن خیام حرم حسینی عصر عاشورا همان. و منجی و منتقم به دعای ما اگه ظهور بفرماد، طالب خون مادر مظلومشون فاطمه زهرا هستن و طالب خون سید الشهدا. اللهم عجل لولیک الفرج.
نشون ندار مادرم، مادرم بگو از شلوغی شب جمعه های حرم بگو، مادرم بگو به حسین کین شب و از چشای ترم بگو، مادرم بگو واسه یک دفعه که شده به پسرم بگو. نشون نداره مادرم منم نشون
چون نمیخوام از خدا خواستم همیشه بشم شهید گناه از خدا خواستم همیشه بشم شهید گناه از زخمای تو عالم شاکیه از زخمای تو عالم شاکیه مثل چادر قبرت خاکیه
شرح خطبه فدکیه به روایت حجت الاسلام علوی تهرانی.
حالا از حضرت زهرا گرفتن این مطلب رو ببینین اولین مرحله‌ای که انجام شد چیه. وقتی رفتن خبر دادن به از صدیقی که یه همچین اتفاق افتاد، از زهرا با امیرالمومنین رفتن پیش خلیفه. حضرت فرمودن که یا ابا بکر لما منعت فاطمه ما جعله رسول الله لها و وکیلها فیه منزه سنی. حضرت دارن کاملا بهش اشاره بکنن که چرا فدک رو از زهرا من کردی، در حالی که فدک رو پیغمبر برای زهرا قرار داد و کارگزاران فاطمه در اونجا چی کار بیکردن؟ سالها داشتن کار بیکردن. در واقع حضرت داره اشاره به قاعده ید میکنه. گفتش که فدک بد که مسلمینه، فاطمه اگه شاهد داره برداره بیاره. حضرت امین علیه السلام امام صادق بفهمد اینجور بیان کردن، قال علیون فما بال فاطمه سألت هل بینه الا ما فی یدیها وقد ملکته فی حیات رسول الله و بعده. چه اتفاقی افتاده تو از فاطمه ای بینه میخوای که مال در اختیار اوست؟ یعنی حضرت دارن به همون قاعده ید دارن اشاره میکنه، این که مال او بوده، متصرف فاطمه بوده، تو الان معارضی، چطور از فاطمه دلیل میخواد؟ گفت حرف همان است که گفت باید شاهد بردارید بیارید. در اولین مرحله حضرت زهرا و امیرالمومنین به ایشان قاعدش کردن که تو خلاف قواعد حقوقی داری عمل میکنی، از ذلیت بیانه بخواه، در حالی که ام معارض باید بیانه بخواه. گفت شدیدم که ادعا کردی بابات یه نامه نوشته، اون نامه رو بردی. خب در محکمه بین حضرت صدیقه و دستگاه خلافت اولین محکومیت برای دستگاه خلافت. خب یه دارم شاهدن اونجا دارم میبینن چی داره میزن. حضرت فرمود ما صاحب یدیم، شما شاهد هم ما میخواید بیانه رو هم ما میخواید خلاف مقررات دینه.
واسد آسمون زار زار گریه کرد، واسد آسمون زار زار گریه کرد، وقتی در شکست دیوار گریه کرد. آه مادر
بنده ی لحظه های آخرین، بنده ی روزهای آخر. مثلا همه چیز را وا می گذاریم به روزهای آخر که دستانمان زیر و رو شود، که دستانمان زیر و رو شود، آن رویی که بهتر از زیر است. دلم می گوید که شما هم شبیه مایید بانو. البته درست است که مادر با حسن علیه السلام رازهای مگوی زیادی دارد، اما مهر میان مادر و دختر جور دیگری است. این روزهای آخر را هر بار که به مادر نگاه می کنید انگار که منتظر معجزه‌ای در نگاهش هستید. فکر می کنید شاید به خاطر دل شما خدا تقدیر را جور دیگری رقم بزند، یا شاید اینجا هم به فکر دل قوت قلبتان حسینید، یا شاید به فکر دل علی علیه السلام. آری، گمانم شما هم بیشتر به فکر دل علی علیه السلام باشید.
حماسی فاطمی کوششی است اندک برای عرض ارادت به پیشگاه آن مادر هستی،
پیشگاه آن مادر هستی،
آن کوثر همیشه جاری، به بهانه نگاهی به سبک زندگی فاطمی،
به بهانه نگاهی به سبک زندگی فاطمی.
نگاهی به سبک زندگی فاطمی در بیان حجت الاسلام حیدری کاشانی.
رسول خدا تو مسجد به امیرالمومنین گفت یا ابوالحسن، سربازا رفتن فلان جبهه، فرمانده ندارن، زود خودتو برسون. او چشم آب رکاب بود، اومد تو خونه لباس جنگشو پوشید، فرمود فاطمه جان پیشانی بند منو بیار، به پیشانیم ببندم میخوام برم جبهه. تا پیشانی بند و بس فبکت اشفاقن له، حضرت زهرا زد زیر گریه. فاطمه جان برای چی گریه میکنی؟ من که همیشه میرم جبهه، دفعه اولم نی. گفت برای جبهه گریه نمیکنن، الان در لباس جنگ با این پیشانی بند نگات که کردم دیدم تو رو تو این دنیا از همه بیشتر دوست دارم. این عشق زن و شوهر باید این گونه باشه، تحمل میکنم، میسازم، چاره ای ندارم، مجبورم. نه، قانون زندگی قانون محبت و عشق. اینا اومدن به ما زندگی کردن یاد بدن، اخلاق یاد بدن، محبت یاد بدن، شیرینی زندگی یاد بدن.
بر شما شنوندگان عزیزی رادیو تهران، ساعت 18:45 است از اینکه موج رادیوی تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید. از شما صمیمانه سپاسگزارم، امیدوارم که دلتون هر کجا که هستید به عشق بتپه. با برنامه بعدی همراه باشید و همراه رادیو تهران بمانید که ما بسیار بسیار خوشحالیم.
کلام گنجش بلبل درخت که بر نداره، کلام بر.
به نام آفریدگار یکتا سلام، شبتون بخیر باشه. آرزو میکنم هر کجا که هستید در آرامش باشید و البته آسایش. خیلی خوشحالیم که امشب هم فرصت دارید کنارمون بمونید، از رادیو تهران کلاغ پر رو بشنوید. برنامه متفاوت که قراره همیشه در اون درباره فلسفه برای کودکان صحبت کنیم. یه فرصت کوتاهی میخوام به شما عزیزان بدم که دعوت کنید از کسان دیگری که کنارتون هستند، در منزل هستند یا جای دیگری که هستند بهشون پیامی بدین و بگین که حتما کلاغ پر رو از رادیو تهران بشنون، چون درباره بهتر اندیشیدن، درباره خرد ورزی و درباره بهتر فکر کردن راجع به بچه هامون میخواییم با هم دیگه صحبت کنیم.
به نام خدایی که 18,000 عالم زیر فرمان اوست.
یکی بود
یکی نبود،
یعنی اولش هیچکی نبود.
حضرت سلیمان به خدا میگه که اگه اجازه بدی.
شب اون جشن فرا رسید،
سودابه اما در صدد انتقام جویی بود.
مجسمه یه تیکه از ورق تنش رو میداد پرستو جدا کنه و براش ببره.
همینطور سوزناری که در می آورده قورم می زده.
به به، خوش اومدید به اتاق کندوکا.
شاید کارای زیادی انجام داده باشه اما اون کارو نمی تونه انجام بده.
خانم چرا انقدر تامیلا رو هی صدا می کنین؟ بیچاره سرش درد می گیره، خسته می شه.
باید اول مشاوره می گرفت، بعد فکر یه چند روزی میذاش فکر میکرد.
به نظر من کرم اگه یه ذره فکر میکرد مکس میکرد.
در اون حلقه کندوکاو اون چیزی که یاد میدیم به کودک بیشتر راه برده.
یک فرصت رایگان برای استفاده از کلاس های فبک.
کودک یاد میگیره وقتی که مورد سوال قرار میگیره چگونه جواب بده.
فلسفه برای کودکان در رادیو تهران.
بالا رفتیم هوا، پایین اومدیم زمین بود، قصه ما همین بود.
سلام علیکم.
سلام، خوب هستی؟ قربان شما.
قصه برای شما میگفتم؟
نه والا قصه نمیگفتم واسه
پدر و مادر. الان اصلا
نه. خب آخه قصه که حالا از قدیم تا به الان اومده هیچومش به قولی حالا بیشتر تو شعر یا داستانا هیچومشون محتوا یا پایه و اساس خاصی نداشته، همشون برای این بودش که برای سرگرمی باشه.
بله، در کودکی برای اون پدر و مادر
میگفتم معمولا
داستانی بود دیگه، کوتاه بود.
الان چطور میگیم برای نوتون؟
بله برای نوام میگم الان.
استقبال میکنن؟
خیلی، بسیار زیاد.
بعد میخوابن باهاش مثلا میگم بازم بگو؟
نه نمیخوابن دیگه، الان باهوش شدم میگم باز برامون بگو. ولی قدیم برامو که میگفتن ما میخوابیدیم.
شما میخوابید؟
بله.
به نظرتون چرا، یعنی چه تفاوتی وجود داره که؟
تفاوتش این بود که این بچهای این دوره باهوشتر از بچهای قدیمه. الان عصر کامپیوتره ولی اون موقع نه. خیلی تفاوت خب داره.
کم و بیش.
چه
قصه‌ای معمولا؟ معمولا یا داستانه شاهنامه رو برامون میگفتن یا از گلستان و بوستان و از این چیزا، یا قصه‌های قدیمی که مثلا اساطیری دهمدن شنیده بودن بهمون گفتن.
افسانه‌های قدیمی.
اساطیر و افسانه‌های قدیمی.
بعد سواد که نداشتن اونا هم، خود بابای ما که سواد نداشتن که، اینا هم سینه به سینه میشیدن، پای نقالیا میشیدن، واسهشون میگفتن، حفظ میکردن برای ما میگفتن. چون اسم خودشون هم بلد نبودن بنویسن.
شما هم الان تعریف میکنیم برای حالا نوه هاتون و بچه
هاتون؟ نوه که نداریم، ولی خب یه چیزای شرمراش رو یاد گرفت. چرا؟ خب برای بچه میگیم،
هم برای برادرزاده خواهرزاده خوششون میاد.
بچه های الان قصه قدیمی رو که باهاشون میگی
معنی
با آره با هوش و حواس قشنگ گوش میکنن. با اینکه اصل کامپیوتر و هر کی یه گوشی دستشه، بچه کوچیک و بزرگ، ولی باز صحبت قصه های قدیمی که میشه دوست دارن میشینن گوش میکنن.
بله
بله، ولی خب هنوز این انقدر درکشو نداره که، ولی شعر و اینا خیلی دوست داره.
شعر چه شعری بیشتر میخوابه یعنی؟ و شعر
نه، مثلا یه توپ دارم قلقل رو دوست داره، تو بلو هم رو دوست داره، شعرهای خارجی دوست داره.
خودتون کودک بودین براتون میگفتن قصه؟
مادرم بله میگفت.
خود از شما چه قصه هایی بیشتر؟ چه نوع قصه هایی؟
قصه های قدیمی دیگه، بیشتر من در آوردی.
آره چرا؟
چیزایی که گذشته و اینا بوده دیگه.
آه والا قصه ها رو نمیگفتن زیاد.
چرا؟ یعنی فرصت نمیکردن یا چی مثلا؟
بیشتر خودم میخوابیدم.
خودت میخوابیدی؟
آره خودم میخوابیدم.
آروم بودی؟
خودم خسته میکردم میخوابیدم.
آه خسته نباشی.
سلام بشی.
آره به نظر قصه خوبه یا بده؟ شما یه روز پدر بشی میگی برای فرزند محترم؟
شاید قصه های
زره شاید خودم بخوابه ها؟ آره. اصلا نیازی نباشه.
آره شب من بره خوش بخوابه.
آه ایشالله که به شما میشه.
خیلی کم بعد.
بیشتر پند بود و به نظر من برای من همونا توی زندگیم تاثیرگذار بود، مثلا قصه‌ای کلیله و دمنه. و آره به نظر من میتونه تاثیر داشته باشه اگر که محتوا داشته باشه و تو سنی هم باشه که قابل فهم باشه برای کودک. خب مثلا من خودم 8 یا 9 سالم بود که کلیله و دمنه رو مثلا برای من حالا میخوندن. آره
بعد میخوابیدی
خب که خب منم بازیگوش بودم ولی خب قصه منو توی دنیای دیگه میبردش.
آره میخواستی بازم بگن.
آره آره
آره زیاد قصه میگفتن، افسانه میگفتن بیشتر برامون. آره مثلا یه مادر بزرگا قصه های یزدی میگفتن به لهجه های خودشون، همسایه هامون شیرین بود. قصه های طولانی تازه، نه یه قصه های کوتاه. الان خودم هم قصه میگم برای نوام.
بله.
خیلی دوست داره، مثلا میشینه گوش میکنه.
تمرین تفکر.
یه دونه از آدمای جهان همین کارو کرد.
تقویت تحلیل.
چرا نباید مثلا یه راز خصوصیش رو بهش بگه؟
در چون و چرا یه فیلسوفانه یه کودک.
ربات که مغز ما رو نداره.
کنشگران بینشمند فردا.
کارشناس و همراه همیشگی کلاغ‌پر رادیو تهران جناب آقای دکتر سید نورالدین محمودی هستند، عضو محترم هیئت علمی و استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و همینطور مدرس دانشگاه تهران. گام به گام با ایشون پیش میریم و ازشون چیزهای جدید یاد میگیریم. آقای دکتر محمودی سلام، درود بهتون، شبتون خوش باشه.
سلام و عرض احترام خدمت شنوندگان عزیز و همچنین دستان در کاران برنامه کلاغ‌پر.
همینطور شما، خیلی متشکر. جناب آقای دکتر محمودی، ما در جلسه های گذشته که خدمت دوستان بودیم، به خصوص حالا در جلسه اول که طرح موضوع کردیم، در باره فلسفه صحبت کردیم، ولی شاید جا داره دوباره کوتاه راجبش صحبت کنیم. دوستانی که احتمالاً جدید به ما پیوستن، تازه دارن برنامه رو میشنون، وقتی ما از فلسفه برای کودکان صحبت میکنیم، شاید اسمش یه ذره به نظر بزرگ بیاد. مادر و پدر فکر کنن یعنی چی فلسفه برای کودک؟ یعنی بچه‌مون قرار فیلسوف بشه، بره تو خودش، یه تفکرات عجیب غریبی پیدا کنه، آیندهش عجیب و غریب بشه، اصلا من چرا باید این کارو بکنم؟ در واقع آقای دکتر محمودی چه برنامه‌ای برای بچه‌ها دارید؟
بله، بسیار پرسش خوبیه، چون معمولاً دغدغه والدین اینه که در بحث فلسفه برای کودکان یا تشکیل حلقه کندوکاو فلسفی قرار کودک ما چی بیاموزه و ماحصل این بحث چی خواهد بود.
بله.
ما در این بحث ما دنبال آموختن اندیشه ها نیستیم، ما دنبال آموختن اندیشه ورزی هستیم که یک مهارت بنیادین هستش در کودکان، که اگه این مهارت رو بیاموزن کاملا اینا به روش معنایابی کشف مفاهیم دست پیدا خواهند کرد. که ما اینجا وقتی که میایم از داستان ها استفاده میکنیم برای اینکه این مهارت ها تقویت بشه، چون داستان هیجان زیادی رو در کودک ایجاد میکنه و براش جذابیت داره. و نکته مهمی که ما در این داستان هایی که در جلسات پیشینم شنیدن شنونده ها، نکته مهم اینه که در لایه های زیرین این داستان ها یک سری مسائل و روابط فلسفی با ظرافت خاصی پنهانه که ما لذت کشف اینو به کودکان میدیم.
درسته.
این در یادگیری ما یک لذتی داریم که اگه اینو برای کودک همراه کنیم با سرور و شادی، و اینکه کودک خودش به این مفاهیم و کشف اونا دست پیدا کنه، قطعا کودک میتونه به اون بهبود تفکر برسه.
پس یکی از کارهای مهمی که جناب آقای دکتر محمودی ما میکنیم، حالا چون صحبت قصه شد و خب در این برنامه هم ما قصه زیاد میشنویم و خیلی هم لذت میبریم و بعد بچه ها قصه ها رو تحلیل میکنن، خب داستان رو خیلی از پدر و مادرها برای بچه هاشون میخونن یا تعریف میکنن. از قدیم و ندیم هم رسم بوده، خیلی هم رسم قشنگیست، همه ما هم با قصه بزرگ شدیم، هنوز هم ادامه داره. منتها خب مسئله اینه که یه وقتی هست من به عنوان کودک قصه رو فقط میشنوم تمام میشه، یه کتابی برام خونده میشه و تمام میشه. مسئله ما در اینجا اینه که خب حالا این قصه ای که خوانده شد و شنیده شد، راجبش صحبت بشه، اون لایه های زیرین در بیاد، تو فکر بچه ببینیم چی میگذره، یعنی در واقع خود بچه وادار بشه به اینکه هی تفکر کنه، هی بره به لایه های زیرین قصه و هی مسائل مختلف رو رو بیاره. این رو دارم از شما سوال میکنم، یعنی ما یکی از کارهایی که میکنیم برای اینکه این اندیشه ورزی که بهش اشاره کردید رو در واقع تقویت کنیم یا آموزش بدیم، همین هست که بعد از قصه در واقع صحبت کنیم و این لایه ها رو بیرون بکشیم.